سلامی عرض میکنم خدمت شما دوستان، همراهان، عزیزان و همه علاقه‌مندان به کسب و کارهای جدید و مدرن از جمله نتورک مارکتینگ. با قسمت جدیدی از موج فلش آوت در کنار شما هستیم. من لشکر شکن هستم، اینجا استودیو صداهای همراه. این پادکست صرفا جهت این را افتاده که آگاهی به شما بده. خوب بد نسبیه، به خودتونم ربط داره، به من هیچ ربطی نداره. ما آگاهی میدیم به شما و این چیزی که دارم میگم تجربه خودم و تجربه خیلی از افرادیه که توی اینجا دارن کار میکنن. میپرسید چرا خیلی؟ به خاطر اینکه با خیلی ها تماس گرفته میشه. توی این پادکست سعی شده که البته این قسمت نه، از قسمت بعدی با افرادی تماس بگیریم و از صحبتشون استفاده کنیم، ببینیم واقعا چه اتفاقاتی براشون افتاده، چه اونایی که موفق بودن، چه اونایی که شکست خوردن و نمیدونم چی میخواد بشه. هیچ سانسوری توش وجود نداره، به جز این که اگه خواستن اسم خودشونو میگن، نخواستن نمیگن. این به من ربطی نداره و منم کاری ندارم. با خانم و آقا میخوام صداشون کنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. این قسمت درباره یک سری توضیحات دیگه، از جمله مثلا خوبی‌ها و بدی‌های نتورک از دید خودم و تحقیقاتی که کردم تو این چند سال میخوام صحبت کنم. موضوع اول اینه که توی جلسات بریم سراغ جلسات. اگه دقت کرده باشی جلسات نتورک خیلی شیک و خیلی حرفه‌ای برگزار میشه. جلساتیه که توش خیلی از آدمایی که میان، آدمای حالا میشه گفت آدمای بزرگ نتورک هستن. جلساتی که توی شرکت‌های بزرگ انجام میشه، نه دفترها. توی دفترها اگه برید خب همون صحبتایی میشه که توی جلسات گفته میشه، چون عیناً همون لیدرها برمی‌دارن کپی میکنن، اونا رو تو دفتر خودشون میارن. یه سری تجربیات دارن، کتاب میخونن و اینا. اون کتابخونا منظورم اطلاعات و تجربیات کتابشون هم انتقال میدن. و یه موضوعی که هست، من خیلی دیدم تو جلسات افرادی رو میارن که این افراد درباره آرزوهاشون میگن. مثلا یه پسری رو میارن که از نظر پولی وضع مالی زیاد خوب نیستش، بعد بهش میگن تو از نظر مالی چی میخوای؟ بعد این بچه مثلا یه پسر یا دختری که از بچگی توی شرایط نامناسب مالی بوده و به زور یه پولی تهیه کرده و توی این کار گذاشته که با اون پول اگه مثلا میزد تو تخصص خودش میتونست خیلی حرفه‌ای تر بره جلو، میارنش اینجا دلگرمی بدن. بعد ببینید چه جوری صحبت میکنه. من خیلی اینو دیدم، به شدت این موضوع زیاده و دردآوره. این موضوع میگن که من فلان ماشین رو میخوام، من فلان خونه رو میخوام، من فلان لباس رو میخوام، من فلان کفش رو میخوام، فلان بیسار بیسار، همش جسمیه. اوکی، خیلی این موارد زیاده. بعد میپرسن چرا میخوای انتخاب کنی؟ میگه من عقده داشتن یه خونه خفن رو دارم، عقده داشتن یه ماشین خفن رو دارم، حاضرم هر کاری بکنم تا از این شرایط خلاص بشم. یعنی چی این کار؟ یعنی چی این حرف؟ اوکی، تو اومدی با چه روشی میخوای این پولو به دست بیاری؟ تو همین که گفتی پشت حرفت عقده‌ای هست، یعنی داری با نقشه و فرض و خیالای خودت حاضری هر کاری بکنی تا به اون پول برسی. یعنی زندگیت اینقدر دردآوره، خب صبرتو ببر بالا. چه کاریه وقتی اینقدر درد توی زندگیت داری، حالا میخوای با پول درآوردن و رسیدن به اون چیزایی که تو عقدت بوده، میخوای زندگی تو رفاه ببخشی. این موضوع خیلی اهمیت داره. لطفاً تو شرایط جدی کار که دارید انجام میدی و داره کار پیش میره، به این موضوع دقت کنید. خیلی از لیدرها میان این حرفا میزنن که من عقده داشتن یه خونه خفن رو داشتم. آقا عقده یعنی چی؟ بچه ای مگه عقده داری؟ تو توی یه خانواده بودی، یکی توی خانواده دیگه، تو چرا خودتو با یکی مقایسه میکنی بعد به عقده میرسی؟ و خیلی بحثای روانشناسی دیگه. خودتون میدونید پشت عقده یه حس بد و منفیه و پشت مثلا این که بگی مثلا من میخوام پولدار بشم، با این پوله برم یه چیزی رو درست کنم، یه چیزی رو اختراع کنم، ممکنه سودی برای تو نداشته باشه ولی این سود به کل تقسیم میشه. این کل منظورم جامعه است، منظورم دوستمه، منظورم اون افرادیه که واقعا علاقه مند هستن. این تقسیم میشه به اون کدومش هستش بهتره. اینکه تو پول در بیاری به خاطر اینکه عقدته یا پول در بیاری به خاطر اینکه دوست داری یه اتفاق خوب به وجود بیاری. مشخصه کدوم، من جواب نمیگم، خودتون انتخاب کنید. یه مورد دیگه هم هستش که میاد اتفاق میفته، اینه که ما میخوایم تلافی کنیم. ما میخوایم مثلا یه کسی برگشته به ما یه حرفی زده، ما ناراحت شدیم، غرورمون له شده که بعد هم له بشه، بعد به خاطر اینکه مثلا بخش راحت میگم دهن اون یارو رو سرویس کنیم، چششو در بیاریم، بعد تلافی کنیم، به نوعی میخوایم پولدار بشیم. تکلیف خودمون رو مشخص کنیم، واقعا میخوایم کار کنیم که پول در بیاریم یا واقعا میخوایم کار کنیم. توی کار کردن دردی از درد کسی بر میدارن. تو دنبال پول نباید باشی. من این باید و نبایدی که میگم تجربه خودمه، میتونی بری انجامش بدی. وقتی من نوازندگی میکنم یا به یه کسی خوانندگی یاد میدم یا گویندگی یاد میدم یا صدا برداری و از این موارد، واقعا به خاطر اینه که اون طرف لذت ببره. و مطمئنم بعد از یه مدت، چون این کار داره با عشق انجام میشه و علاقه زیادی پشت این کار هست، این اتفاق رخ میده که خیلی چیزای خوبتر اتفاق میفته. و یکی زنگ میزنیم که برای کارگروه ما بیا آموزشو بذار. ببخشید. خیلی چیزا ظاهر سازیه توی نتورک. گول ظاهر رو نخورید. حواستون به خیلی این نکته های ظریف باشه. نگید بیخیال. نگید ولش کن حالا. نه نه نه، خیلی حواستون باشه، دارید کار میکنید، یه مجموعه، یه کارگروه اونجا. مثلا میبینین که لیدرت مثلا با فلان لباس اومده، بعد بررسی میکنی میبینی که آخه این نه ماشین درست حسابی داره، نه خونه درست حسابی داره، نه اخلاق درست حسابی داره، این چرا فقط به تیپش میرسه. بعد یا یه لیدر داری مثلا میاد همش داره میخنده، او چی مواد زده انگار. یه لیدر داری خیلی حرف میزنه، او یه چیزی هست. ببین اینا رو عادی نگذارید ازش. لیدر به خاطر اینکه حفظ کنه سمت خودشو حاضر هر کاری بکنه. دیگه بحث آبروشه. بحث اینه که اون با تمام انرژیش وقت گذاشته به یه جایی برسه و طبق نقشش همه باید بفهمن که اون چقدر قویه. و موضوع اینجاست که قوی بودن چیزی نیست که ما با زورگویی به وجودش بیاریم. قوی بودن چیزی مثل جریان آب. جریان آب از یه جا شروع میشه و به یه جا ختم میشه و همچنان ادامه داره. یعنی 3 سال 4 سال این ماجرا ادامه داره. و کنار این قوی بودن جریان آب میبینیم مثلا همون رودخونه، میبینیم کنارش سبز شد. این قدرت واقعیه. دنبال این نباشی کسی یه کسی داد میزنه، کسی هوار میزنه، قدرتمنده. ببینید کی مستمرتر داره میره جلو. ببینید کی بیشتر توی یه دونه شاخه مونده. یه سری مثلا میان توی یه شرکت فعالیت میکنن، طبق نقشه خودشون میرن جلو و همه چیو گند میزنن بهش، یه چند سال پول خوب در میارن بعد میکشن بیرون. بعد تازه به همین راحتی هم که نمیکشم بیرون، 1000 بار 1000 تا لیدر با یارو حرف میزنه که 2 ماه بیشتر بمونه. این فایده نداره. اگه شما به واسطه عامل خارجی بخواید حالتون رو خوب کنید و حالتون رو بد کنید، همون بهتر که اصلا کار نکنید. صبح بخواب قشنگ تا ساعت 1، شب هم هر وقت خواستی بیدار بمون. اصلا کسی با تو کار نداره. فقط دنبال این نرو که از عامل خارجی حالتو خوب کنی، چون این عامل خارجی چیزیه که ظاهر کاره. شما از درون خودتون رو خوب کنید. چرا دنبال این هستیم که یه عامل خارجی ما رو خوب کنه؟ جلسات نتورک برای چیه؟ چیزی که من دریافت کردم اینه که حال خوب خارجی میدن. خیلی کم میشه که یه لیدر بیاد از تجربیات خودش بگه. بعد یه موردی هم هست، حواستون باشه، دزدهای حرفه‌ای روانشناسای حرفه‌ای هستن، برعکس نه، دزدهای حرفه‌ای روانشناسای حرفه‌ای هستن. اگه ببینید یه کسی خوب حرف میزنه، خوب داره ادا در میاره، خوب فکر میکنه، دلیل نمیشه آدم با تجربه‌ای باشه، ممکنه روانشناس حرفه‌ای باشه. حواستون به این نکته ها باشه. عقده، تلافی، روانشناسی، ظاهرسازی، بعد آزادی نیستش توی نتورک. یه موضوع خیلی مهم، یه سوالی داری توی جلسه بلند داد بزن بپرس، ببین چه جوابی بهت میدن. ما خیلی وقت شده که افراد جدیدی آوردیم تو جلسات، لیدرها شروع کردن صحبت کردن، یه سوالی پرسیده که سوالش کاملا هم حق بوده. که سوالش حق بوده و بهش نذاشتن جواب بده، سوالشو پیچوندن، حرفای بی رب بهش زدن. آزادی نیست، شما باید تو جایی کار کنید که آزادی باشه. اینو حواستون خیلی باشه، دنبال این نباشید که فقط سرتون بزنه پایین میگه آقا آخچون اونجا مثلا پسرها میگن دختره، دختره میگن آخچون پسره. پسره رو ببین چه خوش تیپ ماشینشو ببین، یا دختره رو ببین چه خوش تیپ موهاش پلانه بیسار به هم. دنبال این چیز ظاهر نباشید، شما میخواهید کار کنید، نمیخواهید مسخره بازی در بیارید. و لطفاً این چیزایی که میگم و ضرایب رو واقعی در نظر بگیرید. یه موضوع خیلی مهم دیگه هم که هست توی جلسات لیدری، لیدرها که با هم میشن میگن تست مانی بزن. یعنی چی؟ یعنی یه ماشینی هست 200 میلیون و تو حسابت هیچی نیست، میگه چک بنویس براش، برو با چک بخر که مجبور بشی چی بشه؟ مجبور بشه هر جوری هست اون 200 میلیون رو پیدا کنی، مجبور هر جور مجبوری هر جور هست به اون 200 میلیون برسی. دیگه خودت میدونی با چه روشی. این توش انسانیت هست به نظرتون؟ اصلا این روش جواب میده؟ حواستون به این موضوع هم باشه وقتی دارید شرکتی رو انتخاب میکنید. نکته بعدی اینه که جنس محصول شرکتتون چیه؟ آقا حواستون باشه یه سری شرکت ها اصلا میگم تخت نرد گذاشته 3 تومن 2 تومن 700 تومن چه میدونم قیمت مختلف. آخه کی میاد 700 تومن از شما تخت نرد بگیری؟ بدید دستازم بسازه از اون ارزون تر در میاد. ازتون میخوام قشنگ فکر کنید. لزومی نداره که بگم عالی باشید. اتفاقات خوبی هم توی نتورک میفته. از جمله این که شما یاد میگیرید مسئولیت پذیر باشید. پای دروغتونم وای میستید. پای اعضای تیمتونم وای میستید. هر چقدر باشه، یعنی هر چقدر هم چرت و پرت بگم بازم حرف تایید میکنید. این چیز خوبی نیست. ولی ناحیه مسئولیت پذیر بودن که شما باید رأس ساعت یه جا باشید، یه تیپ مناسبی داشته باشید، ظاهر مناسبی داشته باشید و این مسائلش کمک میکنه به شخصیت شما. شما به واسطه یه سری اتفاقاتی که توی نتورک میفته خب انسانها رو بهتر میشناسید. تجربه نتورک تجربه خوبیه. تو ایران زیاد جذاب نیست ولی در نهایت تجربه خوبیه. یک سال برو کار کن، تجربه به دست بیار، چون این ماجرا ماجرایی که داره گسترده میشه و ماجرایی که توش پوله و چون پول داره توش پس خیلی اتفاقا ممکنه بیفته. موضوع بعدی که اهمیت داره اینه که کار گروهیه توی نتورک. موضوع بعدی که خیلی اهمیت داره کار گروهیه. ما توی نتورک یاد میگیریم کار گروهی کنیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا مثلا میبینیم لیدر فلانی نیستش، مجبوریم جای لیدر فلانی برای تیم فلانی کار کنیم. همدست ماه، همکار ماه. اوکی؟ و این همکار بودن خیلی حس خوبی داره. این اتفاق خوبیه که کار گروهیه. یعنی تو علاوه بر این که گروه خودتو باید تضمین کنی، ممکنه نیاز باشه گروه کسی دیگه ای هم تضمین کنی و این اتفاق تو ایران نیفتاده تا حالا و ممکنه خیلی از اتفاقات بدی که داره میفته به خاطر اینه که تا حالا تو ایران اصلا کار گروهی انجام نشده. نتورک کاریه که واقعا باید گروهی انجام بشه و هر کدوم از اعضای گروه به اندازه بیشترین فردی که اونجا داره کار میکنه وظیفه دارن. یه کسی صبح تا شب داره میاد، یه کسی کمتر میاد. همون یه نفر که کمتر میاد و بیشتر اذیت میکنه داره گروهو به هم میزنه. کار گروهی یعنی این. یعنی تو نمیتونی بگی فلانی باید کار کنه، من کار کنم. توی نتورک اتفاق خوبی که هستش اینه که کسی رئیس کسی نیست. کسی نمیتونه به کسی بگی باید این کارو بکنی، باید این کارو نکنی. مثلا یه سری شرایط داره، مثلا تو توی دفتر کارت باید حتما این برگه خودتو داشته باشی. این برگه چی هستش؟ مثلا معرفی خودتو داشته باشی، کارت خودتو داشته باشی که اگه از بیرون اومدن نظارت کنن رو شما، کارتتو ببینن. یه سری توافقات هست که باید به دیوار زده باشه. حواستون باشه این چیزا رو. کسی نباید به کسی دستور بده. توی نتورک رفاقته. صمیمیت رفاقت اتفاق میفته و همین عامله که باعث میشه خیلی اتفاقات بزرگتر و خوبتر به وجود بیاد. و در نهایت تیم هایی که توشون رئیس وجود داره، گروه هایی که ریاست توشون داره انجام میشه، گروه هایی هستن که جهت بدی میگیره و به شکست ختم میشه. خب به اینجا رسیدیم که کار گروهی باید انجام بشه. شما اصلا لازم نیست نتورک شروع کنی. شما یه گروه تشکیل بده با یه سری از دوستات، یه سری کارهای ساده انجام بده. مثلا گرافیک انجام بده. مثلا موسیقی انجام بده. ببین توی کار گروهی تو ایران واقعا چقدر میتونی بازخورد بگیری و واقعا با کیا میتونی گروه تشکیل بدی. قدرت گروه خیلی بیشتر از فرده. حواستون به فیلم هایی که اونجا معرفی میشه باشه. حواستون به کتاب هایی که معرفی میشه باشه. کلن حواستون رو جمع کنید. اگه گیج و ویج هستید اصلا لطفا دنبال این کارا نرید. چون آدم گیج به درد نتورک نمیخوره. آدمی که شلووله به درد نتورک نمیخوره. اگه واقعا دوست داری باشی و یکم گیجی و یکم شلوولی، اب نداره. شلوولی تو بذار کنار، برو زندگی تو بساز. برو یه بار نتورک کار کن و بعد از اولین بار که کار کردی میفهمی اصلا شوخی نداره با تو. چون تو نتورک اتفاقاتی میفته که هر روز ممکنه برات دردناک باشه. و دردناک بودنش به خاطر این که بعد از خوابت بزنی، از تفریحاتت بزنی، شاید غذا کمتر بخوای بخوری، شاید صبح بخوای فعالیتت بیشتر باشه، تا شب تا دیر وقت بخوای بیدار بمونی و و خیلی چیزهای دیگه. کارهای عجیب غریب تو نتورک اتفاق میفته، مخصوصا تو نتورک ایرانی. جالبه، تو نتورک ایرانی باید به طرف بگی که آقا محصولت فروش میشه، فروش میره، نگران نباش. این موضوع خیلی خنده داره. چون اصلا قانون نتورک اینه که محصول ارزون با کیفیت میده. محصول ارزون و با کیفیت. حالا فرق نتورک ایران با نتورک جهانی همینجا مشخص میشه. که توی نتورک ایرانی محصولات خیلی گرونه و کیفیتش واقعا با کیفیت خارجی اصلا قابل مقایسه نیست. کیفیت خارجی خیلی بالاتر از محصولاتیه که توی این شرکت داره استفاده میشه. من چندین بار از شرکت‌های مختلف جنس گرفتم و چندین بار از محصولات داخل استفاده کردم، ولی هنوز به اون درجه نرسیدن که بخوان رقابت کنن. پس لازمه که مدیران شرکت قیمت‌ها رو بیارن پایین‌تر، بتونن کار کنن، بتونن فعالیت کنن، سود کمتر، کار بیشتر. موضوع بعدی اینه که یکم اجازه بدن توی این شرکت‌ها که این نفس خودخواهی بیاد بیرون. همون بحث تلافی و عقده و ایناست. یکم ارتباطگیری خودشون با خودشون درست بشه اول. طرف هنوز خودشو نمیشناسه، بعد به زور میخواد این کارو با دید دروغ و با فرض اشتباه به یک کس دیگه یاد بده. این کارو بچهای نتورک انجام بدن. ما این پادکست رو درست کردیم به خاطر اینکه آگاهی بدیم، از جمله نه فقط به بچهایی که دارن نتورک میکنن، به لیدر آگاهی بدیم که این مسائل مشکلات نتورک ایرانه و ازتون میخوام اصلاح بشه. خیلی راحته، فقط اینو گوش بدید و ببینید اگه عملی انجامش بدید. شما نباید فکر کنید که شما ته نتورکید. نه، شما هیچی از نتورک نمیدونید. توی ایران هیچی از نتورک نمیدونن. فقط تنها چیزی که میدونن اینه که باید مخو بزنن، پول بگیرن و پول در بیارن و این موضوع اشتباهی که خارج از ایران اصلا انجام نمیشه. من یک کسی رو میشناسم خارج از ایران به اسم ماریا قادری. این ماریا قادری تقریبا اصولی رو داره استفاده میکنه که خیلی جذابه. خب یه نتورکر کاناداییه. نمیدونم دقیقاً تو کانادا یا کدوم کشور، ولی میدونم تو آمریکاست. و این اطلاعات خوبی میتونه بهتون بده. من قرار نیست به شما اطلاعات بدم که چجوری نتورک کنید. من دارم یادتون میدم که آگاهی داشته باشید از نتورک، که این ماجرای نتورک دقیقاً چی رو میخواد به شما یاد بده و چه اصولی هست توی نتورک که شما ازش آگاه نیستید. خیلی خب، ما تا همینجا پادکست رو استوب میکنیم و بریم برای قسمت بعدی. قسمت بعدیمون مصاحبه داریم با سه عزیز، مصاحبه داریم که بچه های قدیمی نتورک کارن و حالا شرایط مختلفی برای نتورکشون به وجود اومده. من میرم اونجا بیشتر صحبت میکنم. روزتون عالی، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.